برنامه بعدی که دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده اون باشید که از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیم شما بزرگواران میشه یا دافوس، که دعوت میکنم بشنوید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
بی‌مرگ سواران شب حادثه هایید، بی‌مرگ سواران شب حادثه هایید، خورشید نگاهید و در آفاق رهایید. مرداب کجا فرصت پیدا شدنش هست، آنگاه که چون موج از این بحر برایید. چون صخره صبورید شب شیطنت باد، رنجوریتان نیست از این فکر رهایی. در سینه‌تان زهره صد موج نهفته است، حالی که سبکبار تر از ابر شمایید. شب تا برسد یاد شما میرسد از راه، در یاد شماییم که آینه مایید. آن روز نبودیم که این قافله میرفت، با ما که نبودیم بگویید کجایید. ماندیم و نراندیم و نشستیم و شکستیم، رفتید و شنیدیم شهیدان خدایید.
به نام خدا. سلام، در هفته گرامی داشته دفاع مقدس همراه شماییم اهالی سرزمین من، از سرزمین من که امروز و این روزها دیگرگونه و با حال و هوای متفاوت تقدیم می شود. در یادکرد دلیر مردی های جانبرکفان ارتش جمهوری اسلامی ایران در روزهای مقدس دفاع، از دانشگاه افسری و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران دافوس، این برنامه به طور زنده به شما تقدیم میشه. تا حوالی ساعت 14 همینجا باشید روی موج اف ام ردیف 106. امروز هم به روال روزهای پیشین پرسشی رو در برنامه مطرح میکنیم که بهانه ایست برای حضور و همراهی هرچه بیشتر شما عزیزان، و مثل همیشه در انتهای برنامه هدیه نقدی ناقابلی هم به شما پیشکش خواهد شد. پیش از اینکه پرسش امروز رو مطرح کنم، توضیحی درباره پرسش دیروز عرض میکنم. دیروز پرسیده بودیم که در واقع دانشجویان ارتش و این دانشگاه در چه تاریخی به نبرد با دشمن شتافتند و به جبهه ها رفتند به صورت داوطلبانه. فرد برگزیده رو هم اعلام کردیم، اما انقدر زمانمون کوتاه بود و بخش ها زیاد و متنوع، اصل پاسخ رو فرصت نکردیم مفصل عرض کنیم، که همین ابتدای کار تکرار میکنم که 731 دانشجو در قالب 3 گردان در روز 2 مهر سال 59 با 10 فروند هواپیمای نظامی به اهواز منتقل شدند. این پاسخ پرسش دیروز ما بود. و اما پرسش امروز، لطفا بفرمایید عملیات کمان 99 در چه تاریخی و با فرماندهی چه کسی انجام شد؟ این پرسش امروز ماست که شما با 3558 همینطور 220485 میتونید پاسخگوش باشید. آقای مومنین، شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم، سلام به شما و همینطور سلام میکنم به شنوندگان گرامی، امیدوارم همه کی خوب باشید.
متشکرم. ما امروز درباره نقش نیروی هوایی در دفاع مقدس بیشتر خواهیم گفت، برای مخاطبانمون با حضور مهمانان ارجمندی که به جمع ما خواهند پیوست.
بسیار عالی.
مثل روزهای پیشین امروز هم گزارشگر خوب شبکه فرهنگ آقای علیرضا نوری همراه ما هستند و از محوطه دانشگاه برای ما و شما گزارش‌های ارسال خواهند کرد. سلام به شما آقای نوری، روزتون بخیر.
سلام و درود به شما همکاران گرامی و همه شنوندگان خوب برنامه سرزمین من. در روز بسیار فرخنده‌ای به سر می‌بریم، آغاز دوران ولایت و امامت یگان منجی عالم بشریت مهدی موعود آقا حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام رو که جا داره به همه منتظران راسیوم حضرت و ملت بزرگ ایران این روز فرخنده رو تبریک بگم و گرامی بداریم یاد و خاطره شهیدان و همه غیور مردان عرصه ایثار و مقاومت رو در هفته دفاع مقدس که درش به سر میبریم. در خدمت
شما متشکرم. در طول برنامه با شما خواهیم بود برای دریافت گزارش هاتون. با نگاهی گذرا به تاریخ جنگ ها در جهان میتوان دریافت که برتری قدرت هوایی یکی از علل مهم پیروزی در صحنه نبرد است. جنگ 8 ساله ی رژیم بعث عراق علیه کشور ما یکی از بارزترین جنگ هایی بود که به علت برتری قدرت هوایی ایران شکست های جبران ناپذیری را برای طرف مقابل در برداشت. و ما مفتخریم که امروز از محل دانشگاه افسری و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره نقش نیروی هوایی در پیروزی مردم در روزهای مقدس دفاع خواهیم گفت و خواهیم شنید با حضور مهمانان بزرگوار و ارجمندی که در جمع ما هستند: امیر سرتیب خلبان، علی اکبر طالبزاده، معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش، خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو فرهنگ و همچنین بنده هم عرض تبریک دارم ایام.
خیلی متشکرم. امیر سرتیب دوم خلبان حسین شاهی نژاد از خلبانان پیشکسوت دفاع مقدس هم با ما هستند. خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، بنده ابتدا تشکر میکنم از رادیوی وزین فرهنگ که این فرصت رو در اختیار بنده قرار داد و همچنین سلامی چوبوی خوش آشنایی به مردم فرهیخته‌ای که شنونده برنامه خوب شما هستند.
سپاسگزارم.
بنده هم دلم میخواد که این روز بزرگ رو به همه مردم ایران تبریک عرض بکنم، چرا که بررسی اجمالی در تاریخ ادیان این نکته رو نشان میده که تمام ادیان چه توحیدی و چه غیر توحیدی در انتظار هستند که روزی موعودی و کسی بیاید و ریشه ظلم و ستم رو برکنه. ما مسلمان ها نیز بر اساس تأکید و تنسیس رسول مکرم اسلام این اعتقاد رو داریم و فرزند 11 امام همام رو مهدی موعود و نجات دهنده بشریت میدانیم. من این روز رو خدمت شما عزیزان و همه مردم فرهیخته و بزرگ سرزمینم تبریک عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم.
بله، منم خدمت هر دو عزیز سلام عرض میکنم هم امیر سرتیب طالبزاده و هم امیر سرتیب حسین شاهین نژاد. خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو فراهم کردید که امروز با شما عزیزان هم صحبت باشیم. امروز بیشتر صحبت ما پیرامون نقش نیروی هوایی در دوره جنگ 8 ساله خواهد بود و امیدوارم که از این فرصت در این بازه زمانی یک ساعته بتونیم بهترین استفاده رو بکنیم. من صحبت رو با امیر طالبزاده آغاز میکنم. امیر لطفا بفرمایید که چون فکر میکنم که اولین عملیاتی که در تاریخ جنگ آغاز شد در همون روز اول از سوی نیروی هوایی بود و در واقع یک واکنش بسیار گسترده و قاطع هم بود، کمی درباره این عملیات و شروع جنگ و نقش نیروی هوایی در همون آغاز جنگ توضیح بفرمایید.
بله حتما، البته در حضور امیر شاهین نژاد استاد و پیشکسوت خودمون صحبت کردن در خصوص جنگ که ایشون خودشون از رزمنده‌ها و خلبانان اون دوران بوده.
بله.
سخت، اما به عنوان درس پس دادن در حضور استاد من خدمتتون عرض کنم، نیروی هوایی خب به ذات نیروی هوایی این هست که بتونه واکنش سریع و به اصطلاح مؤثر انجام بده، یکی از خصلت‌های نیروی هوایی، و خوشبختانه نیروی هوایی تونست این مسئولیتش خیلی خوب انجام بده.
بله.
کمتر از 2 ساعت از حمله عراقی ها نگذشته بود که پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش، پایگاه بوشهر و پایگاه بعدش پایگاه همدان کمتر از 2 ساعت به اصطلاح عملیات اولین پاسخ رو انجام دادن.
بله.
که پایگاه‌های عراق رو زدن، که من یادم اون موقع رسانه‌ها میگفتن که هنوز موتورهای هواپیمای عراقی سرد نشده بود که نیروی هوایی ایران جوابش رو داد، و این خیلی مهمه، این که حالا بگیم 8 فروند بلند شدن رفتن جواب دادن، این که واقعا اون تفکرات و اون کارشناس‌های نظامی عراق که تمام بررسی کردن و میگفتن که نیروی هوایی ایران نمیتونه، و همونطوری که موجی محترم توی صحبتشون فرمودن، اگر برتری هوایی رو توی جنگ هر کشوری به دست بیاره تقریبا میتونه توی پیروز اون جنگ باشه.
بله.
و دقیقا برعکس شد، یعنی همون روز اول که فکر میکرد که با اون حمله برق آسایی که کرده میتونه یک پیروزی برق آسا و این که در یک هفتگی میتونه ستاد فرماندهیشو در تهران بذاره، نیروی هوایی دقیقا اینو برعکس کرده و بهش نشون داد که اصلا همچین صحبتی نیست، و اون به قول معروف میگن که رویای شیرین صدامو به یک کابوس تلخی توی همون ساعت اولیه بدل کرد.
پس قبل از این که در واقع عملیاتی به نام کمان آغاز بشه، قبل از اون هم هواپیماها واکنشای رو نشون داده بودن از دوتا از در واقع پایگاه‌ها، درسته؟
بله، نیرو هوایی ارتش از قبل از اصلا جنگ اعلام بله. کرده بود که تحرکاتی داره و تقریبا آماده بود، چون واقعا 2 ساعت با کمتر از 2 ساعت نیروی هوایی بتونه جواب بده، لود کردن هواپیماها خودش یک پروسه‌ای داره.
بله.
که بم گذاشتن و این یه زمانی رو میبره.
بله.
و دقیقا بلا فاصله وارد عمل شد، چون از قبلم که گفتن نیروی هوایی گفتن شما فقط به عنوان به اصطلاح باید پاسخ بدی، قرار نبود
بله.
دستانه این کارو بکنه و این کارو انجام داد قبل از عملیات کمان.
بله، خیلی ممنونم، حتما باز خواهیم گشت به شما و بحث عملیات کمان که یکی از بزرگترین عملیات های نیروی هوایی در دوره 8 ساله جنگ بوده رو ادامه خواهیم داد. از شما سپاسگزارم.
نیروی زمینی
مقتدر،
نیروی پدافند
چشمان همیشه بیدار،
نیروی هوایی
عقابان آسمان ایران،
نیروی دریایی
نیروی راهبردی،
ارتش
حافظ میهن
یاور همیشگی انقلاب،
نماد جهاد و پایداری.
تجربه ارتش در دوران دفاع مقدس تجربه انصافا افتخار آمیزی است. ارتش نقشای خوبی ایفا کرد و جلوه های خوبی نشان داد.
پیروزی انقلاب ما در سایه این حقیقت بود که ارتش به ملت ما پیوست.
هفته دفاع مقدس
گرامی باد.
وقت بخیر. از شبکه فرهنگ این صدا به گوش شما میرسه. از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران برنامه سرزمین من رو در هفته دفاع مقدس به شما تقدیم میکنیم. امروز به طور خاص درباره نیروی هوایی کشورمون صحبت میکنیم. آنچنان که فرمودند برتری قدرت هوایی ایران باعث شد که صدام در رسیدن به خواسته های بلند پروازانه خودش در تصرف چند روزه خوزستان ناکام بمونه. امروز قرار هست که از این دلیری های نیروهای جان برکف ارتش در حوزه نیروی هوایی بشنویم با حضور مهمانان ارجمند. و پرسش برنامه‌مون هم این هست، بفرمایید که عملی چه کسی انجام شد؟ گمانم به راحتی به پاسخ این پرسش برسید، حتی اگر شنونده برنامه ما باشید و در کلام مهمانان ارجمندمون احتمالاً اشاره خواهد شد. شماره پیام کوتاه ما 3558-220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیارتونه. مثل همیشه تا 13:45 دقیقه فرصت دارید برای مشارکت در برنامه و اون دقایق پایانی هم همکاران من فرد برگزیده رو انتخاب خواهند کرد. ساعت 13:17 دقیقه است. امیر سرتیب دوم خلبان حسین شاهی نژاد از خلبانان پیشکسوت دفاع مقدس در برنامه ما حاضرند و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب مؤمنی رو با ایشان می‌شنویم.
بله، خیلی ممنونم از شما. نکته‌ای که در روزهای گذشته، در دو روز گذشته، بله، در گفتگو با در واقع فرماندهان و افراد مؤثر در ارتش داشتیم این بود که من می‌دیدم که چه انسان‌های جامعه الاطرافی هستن. حتی وقتی صحبت از تاریخ می‌شد، صحبت از جامعه و ادبیات هنر می‌شد و واقعا خود من لذت می‌بردم. همینجا امیر سرتیب شاهین نژاد هم سخنشون رو با بیتی از فردوسی آغاز کردن، این اثر حماسی ما، و وقتی که من باشون صحبت می‌کردم این معناگرایی در حتی نگاه به جنگ هم در نگاهشون بود و خیلی تاکید بر نقش مردم میکردن. من پرسشم رو اجازه میخوام از همین باب آغاز بکنم و این پرسشی که اون لحظه ها میخواستم ازتون بپرسم رو همین اینجا میپرسم، و اون اینکه آیا این تاکیدتون بر نقش مردم صرفاً به نشانه قدرشناسی عاطفیه یا اینکه مردم در سالهای جنگ واقعا نقش عملیاتی و نقش در واقع تعیین کننده داشتن در جنگ؟
تشکر میکنم. من ابتدا از امیر طالبزاده به خاطر صحبت‌های محبت‌آمیزشون در مورد خودم تشکر میکنم. برای یک معلم هیچ لحظه شیرین تر از این نیست که یک روز شاگردانش که نهال‌های کوچکی بودند تبدیل میشن به نهالی و درختی تناور که حتی اون معلم میتونه زیر سایه‌شون با افتخار زندگی بکنه.
چه توصیف قشنگی.
من اینجا دلم میخواد که اشاره بکنم، بنده به عنوان یک معلم این افتخار رو داشتم که فرمانده فعلی نیروی هوایی الهیمون امیر سرتیب خلبان حمید واحدی روزی شاگرد من بودند. و بنابراین خوشحالیم که پرچمی رو که دست ما بود به دست مردانی سپردیم بسیار با کفایت، و امروز قدرت هوایی ما در دست این مردان هست و من به کفایت و درایت اونها اعتقاد کامل دارم. در مورد سوالی که فرمودید، جنگ ما یک جنگ نابرابر بود، برای اینکه عرض کردم برای اولین بار پیمانهای ناتو و ورشو در کنار هم ایستاده بودند. یعنی بعد از جنگ سرد که دو قدرت نظامی بزرگ، بلوک شرق و غرب، به سردمداری اتحاد جماهیر شوروی و امریکا تشکیل شد، هر کجا در جهان مشکلی پیش می آمد این دو قدرت رویاروی هم می ایستادند. بله. در جنگ کره در جنگ ویتنام، در خلیج خوک‌ها، در کوبا ما دیدیم که حتی جهان تا آستانه جنگ هسته‌ای پیش رفت. اما تنها موردی که این دو قدرت، ورشو و ناتو که واقعا ناتو هستن، دست در دست هم دادند در مقابله با انقلاب اسلامی ما بود. یعنی میخواستن که تومار این انقلاب رو در هم بپیچن. صدام با بلند پروازی هاش یک بار قدرت نظامی ما رو آزموده بود در سال 48 که او اعلام کرد که رودخانه شتو العرب یک رودخانه داخلی است و هر کشتی ایرانی که میخواد وارد این رودخانه بشه اول باید پرچم ایران رو پایین بیاره و پرچم عراق رو بالا ببره، بعد به ما مبلغی رو به عنوان حق عبور پرداخت بکنه و راهنمای عراقی در اون کشتی حضور داشته باشه.
بله.
خب یه ملت بزرگی مثل ملت ما با 7000 سال تمدن و 2500 سال آقایی در جهان هرگز نمیتونه این چیزها رو بپذیره و تحمل بکنه. در اون زمان دولت وقت به سازمان ملل شکایت کرد و سازمان ملل رأی به ما داد که ایران درست میگه، چون معمولا در رودخونه های مرزی خط تالویگ یا خط به اصطلاح خط القعر مرز هست بین کشورها. صدام نپذیرفت و گفت هر کشتی ایرانی که وارد دهانه اروند رود بشه ما اون رو غرق میکنیم. و اون روز بود که نیروهای مسلح ما در این سوی اروند و نیروهای عراق در آن سوی شتو العرب رو در روی هم ایستادند. کشتی ابن سینا با قدرت، در حالی که ناخدا رمزی عطایی این افسر رشید نیروی دریایی در تمام طول اروند رود به حالت احترام نظامی و در کنار پرچم مقدس ایران ایستاده بود و عراق جرأت نکرد که حتی یک گلوله شلیک بکنه. ای کاش که اون روز این اشتباه رو میکرد و ما مطمئنن جنگ تحمیلی نداشتیم، برای اینکه خاک عراق رو با قدرت به توبره میکشیدیم. فردای اون روز برای اینکه خیالمون راحت بشه کشتی آریافر همین مسیر رو گذشت و عراق هیچ اقدامی نکرد. بنابراین خط تالویک مرز ما و عراقی ها شد. اما در رابطه با سوال شما، وقتی که انقلاب اسلامی در اینجا به پیروزی رسید با فریاد مظلومانه و بسیار بی پیرایه بنیانگذار این جمهوری حضرت امام روح الله، دنیا فکر کرد که باید از دست این انقلاب به نوعی خلاص بشه. یعنی هسته این کار در کنفرانس گوادالوپ گذاشته شد. در اونجا کارتر رئیس جمهور امریکا، آقای ژیسکار دستان، جیمز کالاهان و هلمود شمیت از آلمان و فرانسه و انگلیس دور هم نشستند و تصمیم گرفتند که تومار این انقلاب رو در هم بپیچند. چرا که وقتی که امام در نوفل شاتو مصاحبه های مختلفی می کردند، تحلیلگرانشون و اتاق فکرشون از جمله آقای کیسینجر و آقای میتران اخطار کرده بودند که با این مرد ما نمیتونیم کار بکنیم، یعنی نمیتونیم دوباره همون برنامه هایی که در گذشته داشتیم و امروز هم در کشورهای افریقایی دارن که این کشورها رو استعمار کردن و دارن مایملکشون رو میبرن، نمیتونیم با ایران اون برنامه رو با حضور شخصیتی مثل آقای خمینی داشته باشیم. بنابراین بهترین راه رو در این دیدند که تومار این انقلاب رو در هم بپیچند و در نطفه خفه بکنند.
بله.
لذا اون اتفاقاتی که میدانید به صورت دومینووار پیش آمد در گلستان، در گنبد، در کردستان، کودتای نقاب، ماجرای طبس، همه اینها به نوعی رقم خورد اما جواب نداد، برای اینکه مردم مسیر خودشون رو انتخاب کرده بودند.
بله.
و لذا زخم کهنه صدام رو دوباره روش نمک پاچیدن و او رو به لحاظ تصریحاتی و اطلاعاتی عمیقا حمایت کردن، ببخشید، و اون کار مذبوحانه رو انجام داد.
بله.
اگر اجازه بفرمایید تا شما نفسی تازه کنین بخشی رو به مخاطبانمون تقدیم کنیم و بعد مجدد در خدمت شما باشیم.
پیام برای من پیرمرد بود.
اختیار دارید. از تجربه شما و از فرمایشتون استفاده کنید.
واقعا همینطوره. سپاسگزاریم
از شما. حقیقت این هست که نیروی هوایی ارتش و خلبانان تیز پرواز و جوانان برومند این نیرو در روزهای اول جنگ با اجرای عملیات‌های متعدد چنان ضرب شستی به دشمن نشون دادن که تا آخر جنگ نتونست عرض اندام کنه و ما مفتخریم که در چنین روزی از محل دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران از رشادت‌های نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس می‌گوییم.
مرحوم سید شیرازی در قرارگاه کرمانشاه بود. من رفتم اونجا خدمت شد. اونجا با هم هماهنگ کردیم. من براش تشریح کردم که ما چطوری بمباران ارتفاع بالا رو می‌دازیم. بالاخره من تقبل کردم و گفتم این که ما داریم اصلا بهترین سیستم، این مشکلی نداره، اینطوریه. اومدیم روز 18 اسفند گفتن تک مختل کننده میخوان انجام بدن. ما بلا فاصله اونجا رو بمباران کردیم، تیپا رو بمباران کردیم. روز 29 گفتن عملیات مختل کننده است. مجددا بلند شدیم مبارک کردیم، دستور عملیات صادر شد که اصلا عملیات شروع شد و اونا هم تک مختل کننده رو کردن. آخر در عملیات فتح المبین مثلا تپه های ابو سلیبی خواد که رادارای ما اونجا قرار داشت و به تسلط عراق افتاده بود، شمالش کینسا شاهین راد اینا بودن، جنوبش یه تیپ 392 بود، یه تیپ 55 هوا برد بود. اینا درخواست پشتیبانی کردن، ما اومدیم تیپ 10 مستقل زرهی ارتش عراق رو با تمام اعوان انصارش که قصد حمله داشت اونجا بمباران کردیم. تپه ها آزاد شد، سایت های رادار آزاد شد، عین خوش آزاد شد، رفتن رسیدن به همرین، اصلا همه چیز جارو شدن رفتن تا اون بالا. عملیات فتح المبین یکی از بزرگترین عملیاتی که ارتش جمهوری اسلامی رو انجام داده، به خصوص نیروهایی در این عملیات بسیار بسیار زیبا کار کرد. 5 تا سایت پایگاه موشکی ایجاد کردیم، چیزی رو که همه میترسیدن، جرئت نداشتن بیارن تو منطقه. در عملیات فتح المبین 5 تا شومن. واقعا یکی از افتخارات ارتش جمهوری اسلامی ایران عملیات مروارید. ببینید 4 تا عملیات انجام شده که این در تاریخ مونده. سامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس. این 4 عملیاتی که بر اساس استراتژی ارتش بیرون راندن نیروی متجاوز بود انجام شد. در دریا ما عملیات مروارید داریم که هیچ از اینا کمتر نیست. عملیات جنگ نفکش ها رو داریم، تیرای غیب، کنار رأس و تنوره کشتی الکساندر دی گریت رو میزدیم، کنار رأس و تنوره کشتی های 300 هزار تونی 400 هزار تونی نفکش رو میزدیم. یعنی داشت از پهلو گرفته بود کنار اسکله، نفتش رو گرفته بود، کارشو کرده بود، میخواست بیاد بیرون، همونجا که داشت میاد بیرون ما میزدیم و جرأت این که اصلا یه دونه تیاره بلند کنه نداشت. در جنگ نفکشا واقعا درخشیدیم، یعنی تاریخ این رو برای ارتش جمهوری اسلامی ایران برای آزاد نگه داشتن تنگه هرمز حتما ثبت خواهد کرد.
صحبت های امیر خلبان نمکی رو شنیدیم و همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرزمین من، اهالی سرزمین من. امروز در گرامی داشت رشادت‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از شما پرسیدیم که عملیات کمان 99 در چه تاریخی و با فرماندهی چه کسی انجام شد. این پرسش امروز برنامه ماست که شما تا حوالی 13:45 دقیقه برای پاسخگویی بهش فرصت دارید و آنچنان که می‌دانید در انتهای برنامه ما هر روز به یکی از بزرگوارانی که پاسخ صحیح رو میدن هدیه نقدی ناقابلی هم تقدیم خواهیم کرد. شماره پیام کوتاه ما 30558 220485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. حالا ارتباط ما با گزارشگر خوب برنامه علیرضا نوری برقرار شده. آقای نوری ما شنونده ایم، خواهش میکنم بفرمایید.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار گذاشتید تا بخشی گفتگویی رو در خدمت شما باشم و امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شنوندگان خوب برنامه سرزمین من قرار بگیره.